أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كي سالم سلامت باشيد ما در بحث قطع و زن سه تا از تنبیهات قطع رو پایان رسوندیم و در اینجا میرسیم به آخرین تنبیه که بحث علم اجمالی هست و مفصل ترین تنبیه باب قطع که خیلی هم اهمیت داره برای ما به جهت هم فقهی و هم به جهت خود مسئله اصول برای ما مهمه. خب بحث در چیه؟ بحث در اینه که ما اگر توضیح دادیم و ثابت کردیم که قطع و علم حجت است به ذات و در هیچ بعدی از ابعادش مقید نمیشه، هیچ بعدیش مقید نمیشه قطع، نه از حیث قاطع، نه از حیث مقطوع به، نه از حیث حالات، هیچ کدوم، و مطلقاً حجت است. آیا و حجت است یعنی چی؟ یعنی تکلیف رو به گردن قاطع می اندازد، متنجز می شود تکلیف بر گردن قاطع. حالا سوال اینه، آیا اگر علم ما علم به تفصیل نبود بلکه علم بالاجمال بود، آیا در این حالت هم ما تکلیف بر گردنمون میاد یا نه؟ این یک سوال. و دو، اگر تکلیف بر گردن ما آمد حیثیت امتثال چگونه خواهد بود؟ چطور میتونیم امتثال بکنیم؟ پس دو تا سوال داریم. آیا سعه حجیت قطع اینقدر هست که قطع اجمالی رو هم در بر بگیره؟ و اگر میگیرد نحوه امتثالش چطوره؟ چطوری بر قطع اجمالی رو امتثال کنیم؟ خب دوستان، قطع اجمالی یعنی چی؟ علم اجمالی با دو تا چند تا مثال توضیح میدم خدمتتون. مثلا شما علم اجمالی دارید که مثلا قبله یا همین روبرو، مستقیم روبروتون یا دقیقا پشت سرتون، یکی از این دوتا، آیا با همین تمام ارکان وجوب صلات بر گردن شما اینجا میاد یا نه؟ یا نه من علم اجمالی دارم مثلا که روز جمعه یکی از دو صلات کافیه، یا صلات ظهر یا صلات جمعه است، و جهل دارم که معیناً کدوم یکی از این نمازها رو مولا خواسته از من، نمیدونم، اما اصل این که امروز یک صلاتی بر گردن من هست اینو میدونم، بله به این علم دارم. آیا صرف این علم و این اطلاع تکلیف برگردن میاره، منجز تکلیف برگردن مکلف، یا نه اگر من چنین تردیدی دارم، ولو یه علمی هم داشته باشم به اصل تکلیف، اگر من چنین تردیدی دارم این تردید اساساً این علم من رو ملحق به جهل میکنه و مثل این میشه که من اصلاً علمی ندارم. دقیق میکنید؟ من اصلاً علمی ندارم. یعنی آیا این علم اجمالی من به وجوب احد این دوتا صلات همین منجز تکلیف بر گردن من؟ حالا شبهه میتونه وجوبیه باشه یا غیر تحریمیه هم باشه ها. پس علم اجمالی دوستان چیه؟ یک ترکیبیست که انه بین علم و جهل، لذا این ترکیب بین علم و جهل شاید در ذهن شما اینو به وجود بیاره که خب تناقضه، که یعنی چی هم علم هم جهل، چطور اینا رو با هم جمع کنیم؟ نه، تناقض نیست. این علم به یه چیزی تعلق میگیره، اون اجماله به یه چیز دیگه تعلق میگیره. علم در اینجا به اصل تکلیف تعلق میگیره. من میدونم یه تکلیفی هست، میدونم یه واجبی بر گردنم هست، میدونم یک حرامی بر گردنم هست، اما چیش مجهوله برای من؟ متعلق اون تکلیف. نمیدونم اونی که واجبه یا حرامه چی، یا مصداق اون تکلیف. حالا نمیخوام دعوا سر متعلق و مصداق کنم، هر دو اینا ممکنه. من نمیدونم اونی که واجبه برگردن من این است یا او. گاهی هم شبه اصلا مستقیم شبه حکمیه است، یعنی من از جانب مولا نمیدونم که مولا نماز ظهر رو بر من واجب کرده یا جمعه. یه بار نه موضوعی است. مولا به من میگه مثلا برو آب زمزم بخور، دو تا لیوان جلومه، یقین دارم یکیشون آب زمزمه، اما مطمئن نیستم کدومه. آیا همین علم من منجز هست که هر دوشون رو بخورم و کار تمام بشه، یا منجز تکلیف؟ حالا هر دوشون رو بخورم یا نخورم یه حرف دیگه است، اون مرحله دومه. آیا همین منجز تکلیفه؟ یعنی وجوب رو بر گردن من متنجز میکنه یا نه؟ این سؤاله. پس چند تا نکته عرض کردیم. پس علم اجمالی از متفرعات باب قطع چرا؟ چون قطع ما در توضیحی که دادیم مطلقا حجت بود. میخواستیم ببینیم آیا اگر قطع به اصلش داشته باشیم، جهل به متعلق داشته باشیم، بازم اینجا حجیت داره یا نه. بعد حجیت رو به چه معنا اینجا گفتیم؟ گفتیم یعنی تنجز آوره یا نه. تنجز دوستان چیه؟ تو مراتب حکم خوندید قبلا ساختار این که یه حکمی به دست ما برسه اینطوره که شارع اول مصالح و مفاسد واقعیه اون حکم رو میبینه. طبق نظر شیعه احکام الهی متفرع بر مصالح و مفاسدن، نه اینکه خودشون مصلحت ساز و مفسد سازن. وقتی که اون رو دید، اون احکام رو مولا انشاء میکنه. به این میگن مرحله انشاء. بو مرحله اول میگفتن مرحله اقتضا که احکام رو اونجا مولا میبینه. بعد مولا این احکام رو انشاء میکنه. انشاء یعنی چی؟ یعنی این که اصل این اعتبار اولیه که انسان به ما هو انسان و هر کسی اگر میخواهد برسد به اون مقصد عالی باید این احکام رو انجام بده. تو مرحله انشاء اصل احکام که پیرامون انسان به ما هو انسان تشریع میشه، بدون اینکه زمان و مکان و جنسیت و هیچی او در نظر گرفته بشه. کفایه انشاءالله خیلی خوب اینو میخونید. میگه آقا اگه کسی میخواد به این مصالح برسه باید این احکام انجام بده. خب تو مرحله بعد دیگه شارع فقط حیث رسیدن به مصالح رو نگاه نمیکنه، میاد نگاه میکنه به عباد، به مردم. میبینه دسته هاشون متفاوت، موقعیت جغرافیاییشون متفاوت، جنسیتشون متفاوت، موقعیت اقتصادیشون متفاوته و همه اینها. شروع میکنه اینجا بر اساس وضعیت های متفاوتی که مردم دارند اون احکام منشأ کلی رو قیودی براش به وجود میاره برای افراد مختلفه مردم. لذا هم مرد و هم زن صلات معراجشونه، اما زن یه سری قیودی داره نمازش. در ایام عادت نماز نمیتونه بخونه. مرد یه سری قیود دیگه ای داره نمازش، یا انسان ها به طور کلی. مسافر یه سری قیودی داره، حاضر یه سری قیودی داره، کسی که در حائر نماز میخونه یه سری قیودی داره، کسی که در تمام این اجزاء و شرایط دوستان جاشون کجاست؟ جاشون تو مرحله فعلیته. یعنی اونجایی که مولا بعد از دیدن اون مصالح و مفاسد و بعد از استقرار اصل احکام، حالا میاد احکام رو ناظر به مکلفین جعل میکنه، که در واقع اینها اینطور نیست که حکم احکام شرعی متفاوتی اینجا با وجود بیان، نه، اینجا اجزاء و شرائط اون احکام میان و تشریح میشن. حالا آیا حکم انشائی و حکم فعلی دو تا حکمن یا یکی؟ این فعلا محل بحث ماست، تو خود کفایه هم بهش برسیم ان شاء الله، ولی الان محل بحث ما نیست، خودش بحثی داره. خب بعد از این که تمام این ابعاد و حکم معلوم شد و شرایط و اجزاش هم همه چیش معلوم شد، آیا همین کافیه برای این که مکلفین برن انجامش بدن؟ نه، تا مکلف علم پیدا نکند به تکلیف خب نمیتونه بره تکلیف انجام بده، که باید علم پیدا بکنه. لذا من کی بعدن میتونم گیغشو بگیرم؟ زمانی که اول علم پیدا کرده باشه به این تکلیف. وقتی که مکلف علم پیدا کرد به این تکلیف فعلی، میگیم تنجز تکلیف رخ داده، تکلیف دیگه متنجز شد بر مکلف، گردنگیر مکلف شد. یادتون باشه تو اصول فقه در اشتراک احکام بین العالم و الجاهل، یادتونه دیگه اونجا که بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو داشتیم، مرحوم آقای مظفر توضیح داد که علم نمیتونه قید فعلیت باشه. اگه علم قید فعلیت باشه دور پیش میاد. علم باید قید تنجز باشه، اگه یادتون باشه اونطور. بله، قدرت رو عموم اینها قید فعلیت میدونن، علم رو قید تنجز میدونن، اصول یونان نجف معمولا. امام بعدا ان شاء الله خواهید دید در بحث خطابات قانونی شما میفهمید قدرت حتی قید فعلیت هم نیست، فعلیت مطلق از قدرت. انسان قادر باشه یا نباشه احکام برای او فعلیت میرسن. خیلی خوب، حالا ما گیرمون کجاست؟ احکام انشاء شدن، مسائل و مفاسد رو مولا دیده، احکام انشاء شده، تمام قید و جزء و شرطش هم آمده. حالا من علا ای نحوه و به هر دلیلی الان علم دارم به اصل وجوب یا حرمت، اما نمیدونم کدام واجب. علم به واجب ندارم، علم به وجوب دارم، علم به واجب ندارم، علم به حرام دارم، علم به اون محرم ندارم، نمیدونم کدومش حرامه. آیا این ترکیب علم و جهلی من که علم دارم روز جمعه نمازی بر گردنم واجب است اما نمیدونم کدوم نماز، آیا این مدل از علم هم باز تنجز آفرین است بر من؟ یعنی آیا اینجا هم قطع حجت است ام لا؟ سوال اینه. آیا قطع اجمالی هم مانند قطع تفصیلی حجت است ام لا؟ سوال اینه. خب این مقام اول بحثمون که آیا تنجز و گردنگیری که قطع تفصیلی داشت قطع اجمالی هم داره یا نه، این مرحله یک. مرحله دو، خب فرض کردیم که متنجز میکنه تکلیف و برگردن ما قطع اجمالی، علم اجمالی، آیا این تنجز که برگردن من آمد، این تنجزی که برگردن من آمد در خارج چطور میتونه امتثال بشه؟ آیا برای امتثالش و برای موافقت با این امر مولا من باید حتما برم علم تفصیلی پیدا بکنم و دقیقا معلوم کنم که الان واجب من نماز ظهر یا جمعه یا نه، یا حتی در مقام امتثال هم میتونم چیکار کنم؟ موافقت اجمالی کنم. یعنی آقا هر دو تا نماز رو به جا بیارم بگم دیگه یکیش درست بود دیگه، ولو به عینه نمیدونم واجبی که گردن منه چیه. که اینجا بعضی مخالفت کردن، خصوصا در عبادیات گفتن اگر علم اجمالی مستلزم تکرار در عبادت بشه، اگر امتثال اجمالی مستلزم تکرار در عبادت باشه جایز نیست و این مجزی نیست، باید بری علم تفصیلی به دست بیاری، خصوصا ما تمکن من الحصول من الوصول الى العلم التفصيلي، مخصوصا اگه بتونی علم تفصیلی به دست بیاری. خب شیخ در هر دو مقام میخواد بحث بکنه. پس دوستان یه مقام شد مقام امتثال، یه مقام مقامی بود که در مراتب حکم ما باش برخورد کردیم، یعنی در واقع برمیگشت به مراتب جعل حکم، به ای نحوه به مولا برمیگشت، یعنی گیرش برمیگشت به خود حکم. یه جا نه، یه جا مسئله ما حکم نبود. مسئله ما چی بود؟ این بود که حالا به فرض اون قطع برا من گردنگیری به وجود بیاره و من متنجز بشه بر من، چطور حالا خارجن امتثالش بکنم؟ شیخ اول مقام امتثال رو بحث میکنه، یعنی مسئله دوم رو، بعد که مختصرتر بعد میره سراغ مسئله اول که مفصلتر هست و شیخ هم باش کار داره. حدود 30 صفحه هست بحث علم اجمالی، انشاءالله وارد میشیم که بتونیم انشاءالله به پایانش هم برسونیم. خیلی خوب، عبارت رو ببینید. الرابع، ان المعلوم اجمالا هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی الاعتبار، آیا معلوم بالاجمال مانند معلوم بالتفصیل در اعتبارش؟ اعتبار این چیه؟ در حجیتش. دوستان گفتم ها، علم خودش عین کشفه، عین کشف از واقعه دیگه، اجمال و ابهام توش معنی نداره. اینجا المعلوم بالاجمال در واقع اینا دو تا چیزن، یه علم که کاملا واضحه، علم به اصل وجوب حرمت، یه جهل که اونه که باعث میشه ما از ترکیب علم اجمالی استفاده کنیم، که اون جهل به متعلق این حکمه. لذا خود علم ذاتش اجمالی نمیشه، در واقع علم اجمالی مرکب است از علم و جهل. ام لا، نه، یا در اعتبار مثل علم اجمالی، مثل علم تفصیلی نیست علم اجمالی. علم تفصیلی هم معلومه دیگه، یعنی هم اصل وجوبش معلومه هم متعلقش معلومه. ول کلام فیه یقع، و کلام در اینجا در دو تا مقام واقع میشه. تارتن فی اعتباره من حیث اثبات تکلیف به، گاهی ما در مورد اعتباره، اعتبار علم اجمالی بحث میکنیم، از چه جهت؟ من حیث اثبات تکلیف به، از اون جهت که میخوایم ببینیم آیا تکلیف به واسطه علم اجمالی بر این گردن قرار میگیره و متنجز میشه یا نه. و ان الحکم المعلوم بالاجمال هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی التنجز علی المکلف، آیا حکمی که معلوم است بالاجمال مانند حکمی که معلوم است به تفصیل در چی؟ فی التنجز علی المکلف. دوستان تنجز شد مرحله چهارم مراتب حکم ها، یه مرحله شد اقتضا، یه مرحله شد انشاء، مرحله شد فعلیت، یه مرحله شد تنجز، که اینا کاملا احکامشون با هم متفاوته. حالا اینجا محل بحث ما نیست، حالا بعدا شیخ اشاراتی اگه به اجزا بکنه ما بعد یکم ورود کنیم توش. اصل مطلب رو انشاءالله باید تو کفایه، تو ابعاد مختلف، مخصوصا مسئله تعبدی و توسلی و مسئله اجزا کامل بکاویم و بررسی بکنیم. بعد از آخون دیگه اصولیون به صورت مشخص خیلی هاشون پرداختن به مسئله مراتب حکم، مثل شهید صد در حلقات دیگه تصریح میکنه اصلا سیر مراتب حکم. البته خودش اونجا اختلافات وجود داره، ناینی یه نوع از مراتب حکم قائله، آخون یه نوع قائل بوده امام نوع دیگری قائله، که سر جاش انشاءالله. اما هوا کل مجهول رأسن، یا نه علم اجمالی اصلا این جهل، علم اجمالی این جهله. یعنی چی دوستان کل مجهول رأسن؟ یعنی لا یترتب علیه اثران، یعنی اینجا که انه این طوری که شما باید حس کنی که از جهت ادله اجتهادی شک داری بین صلات جمعه و صلات ظهر. لذا اگر شد کل مجهول رأسن، شما باید بری تو کدوم باب؟ بگو، میری تو باب اصول عملیه دیگه، قطع برات کاری نمیکنه دیگه، تو علم نداری به تکلیف. حالا پایینم یه بحثی سر همین داریم. ایاتون باشه دوستان، در اصول در الموجز هم بحث علم اجمالی دو جا آمد، یه جا در بحث براءت علم اجمالی مطرح شد و احتیاط، یه جا هم در بحث قطع. فرق اینا با هم چیه؟ حالا شیخ یه فرقی رو اینجا در پایانش اشاره خواهد کرد. در دو جا بحث علم اجمالی معمولا مطرح میشه. خیلی خوب، این مقام اول، که شیخ مقام اول رو در مرتبه دوم بحث میکنه، یعنی بعدا که میخواد بحث شروع کنه اول مقام دوم رو بحث میکنه بعد مقام اول. و اخرى بحث بعدیش چیه؟ فهمود ولی کلام فیه یقع و تارتن فی فلان. و اخرى حالا فی انه بعد ما ثبت التکلیف بالعلم تفصیلی اول اجمالی المعتبر، بعد از این که من تکلیف برام ثابت شد به علم تفصیلی یا به علم اجمالی معتبر، حالا اگر ثابت شد تکلیف، حالا یا به علم تفصیلی یا به علم اجمالی معتبر. اینجا علم تفصیلی دوستان شاید شما بگید خب تفصیلی که قبلا بحث کردیم، نه، اینجا ثبت تکلیف بالعلم تفصیلی مال زمانیه که تکلیف ثابت میشه ولی باز من گیر دارم در خارج. مثل چی؟ مثل این که تو نماز ظهر و جمعه آقا من ثابت شد برام که نماز جمعه اینجا واجبه، ولی قبله رو نمیدونم کجاست. علم اجمالی به قبله دارم، میدونم قبله یا این روبروم یا پشت سرمه، یکی از این دوست، ولی لابه اینه نمیدونم. بازم اینجا صلات من، بازم اینجا من جهل دارم که آیا صلات من مجزیه به این ور یا به اون ور. خب اول اجمالی المعتبر یا علم اجمالی که علم اجمالی معتبریه، یعنی من آقا شک دارم بین صلات ظهر و جمعه ولی علم به صلاتو دارم، علم به صلات. این حالت هم اینه، اجمالی غیر معتبر هم داریم، جایی که اون اطراف جهل من و شبهه من اینقدر زیاد باشن که بشن غیر محصوله دیگه، اونجا علمه. بعدم بحث میکنیم دیگه، علم اجمالی شاید اصلا متنجز نباشه که حالا سرش بعد بحث کرد. حالا تو این حالت فهل یکتفا فی امتثاله بالموافقه الاجمالیه ولو مع تیسر العلم التفصیلی، آیا اینجا صرف موافقت اجمالی کافیه؟ موافقت اجمالی دوستان یعنی چی؟ یعنی تمام اطراف مسئله رو انجام بدم که مطمئن بشم دیگه موافقت کردم. مثل مثال اول، آقا هم رو به روبرو نماز میخونم، هم پشت به قبله نماز، هم پشت به این رو، یعنی به سمت پشت خودم نماز میخونم، چون یقین دارم یکیشون قبله است. آیا این به این میگن موافقت اجمالی؟ دیگه موافقتت به تفصیل نیست. چرا؟ چون تو دقیقا نمیدونی قبله کدوم طرفه. هر دوشو انجام میدی قطعا یکیش هست. خب یا تو اون مثال شک داری بین ظهر و جمعه، هم ظهر رو میخونی هم جمعه رو، حالا علاوه فرض این که ادله نهی از جمع نکرده باشن ها، فرض اینه که دلیل خاصی اینجا نداریم، هم ظهر رو میخونی هم جمعه رو، تا چی؟ تا دیگه این تکلیف صلات از گردنت برداشته بشه. میگم موافقت اجمالی. ایشون میفهمد آیا موافقت اجمالی کافیه در مقام امتثال؟ ولو مع تیسر العلم تفصیلی. بابا میتونم و الان اینجا وایسادم توی خونه، میتونم برم طبقه پایین از همسایه بپرسم قبله کدوم طرفه. صورت مسئله رو ببینید، امکان داره برام که برم علم اجمالی مو تفصیلی کنم، یا تو مثلا مثال ظهر و جمعه به یه شکلی بتونم برم فتوای درست رو پیدا بکنم. امکان دارد برایم، اما میخوام با علم اجمالی کار، با امتثال اجمالی کار کنم. آیا ممکنه؟ ام لا یکتفا به الا مع تعذر العلم التفصیلی؟ یا نه، هرگز نمیتونی شما اکتفا کنی به امتثال اجمالی، به هر دو طرف نماز بخونی، این جایز نیست. مگر اینکه راهی نداشته باشه، توی بیابونی هستی با ماشین اومدی، هیچ کس دیگه هم نیست، به هر دلیلی مطمئنی قبله یا اینه یا اونه، و کسی هم نمیتونی ازش بپرسی، منجم هم نیستی، با ستاره هم نمیتونی بفهمی، موبایلت هم نیست، هیچ. میشه تعذر، یعنی عدم امکان علم تفصیلی. یه دو گفتن که اگر علم تفصیلی ممکن باشد باید بر علم تفصیلی رو به دست بیاری. بله، مگر اینکه علم تفصیلی ممکن نباشه. لذا فلا یجوز اکرام و شخصین احدهما زیدون مع التمکن من معرفت زیدن به تفصیل. مولا بهت گفته برو اکرم زیدن، دو نفر میان جلوت سبز میشن، مطمئنی یکیشون زیده، اینا همیشه با همن، میدونستی مولا میدونست که دو تا آدم قیافاشون اینطوری، ولی خب زید و از توی اینا تشخیص نمیدی، حالا هر دوشونو بری اکرام کنی. میشه هم یه لحظه بپرسی آقا زید توی یا توی؟ مع تمکن من معرفت زیدن به تفصیل، بابا میشه زید و فهمید کدومه، ولی نمیپرسی، هر دو رو اکرام میکنی. این قول دوم قائل که نه، این اکرام مجزی نیست. وقتی که علم تفصیلی میتونستی به دست بیاری باید امتثال تفصیلی کنی، یعنی امتثال مطابق با علم تفصیلی. ولا فعل الصلاتین فی صوبین مشتبهین مع امکان الصلات فی صوب طاهره. آقا دو تا لباس داری، یقین داری یکشون نجسه، با هر دوشون نماز میخونی که امتثال اجمالی کرده باشه، یعنی قطعا یکیشون طاهره دیگه، یکیشون نجس، با یکیش نمازم درسته. اونایی که قول دوم داشتن میگن نه، اگه میتونی بفهمی کدوم لباس طاهره، این نماز خوندن جایز نیست. اگه یه لباس سومی داری که یقین داری اون طاهره، دیگه نماز تو این دوتا خوندن جایز نیست. لذا هر دو شما باید بحث بکنیم، هم اصل اعتبار علم اجمالی رو به حیث تنجس، و هم بفرمایید از مسئله کیفیت امتثال. خب ول کلام من الجهت الاولى یقع من جهتین. کلام در مورد مطلب اول، این اعتبار علم اجمالی از در دو جهت خلاصه اتفاق میفته تو کتاب ما. لان اعتبار العلم الاجمالی له مرتبتان. ما دو مرتبه از علم اجمالی میخوایم بحث بکنیم. الاولى حرمت المخالفه القطعیه، و ثانیه وجوب الموافقه القطعیه. ببینید دوستان، ما تو مرحله اول دو تا بحث داریم. وقتی که میخوایم ببینیم آیا اون تکلیف گردن گیر ماست یا تنجس به وجود میاره برای ما، تو دو تا رتبه داریم بحث میکنیم. رتبه کفه 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 کفش حرمت مخالفت قطعی است، یعنی کمترین اثری که تنجس میتواند برای من به وجود بیاورد حرمت مخالفت قطعی است. اینو بحث میکنم که آیا مخالفت قطعی حرام است، که شیخ این رو از تنبیهات قطع میدونه، برای همین هم میفهمد بحث موافقت وجوب موافقت قطعی مال جای دیگه است، حالا میخونم بعدم مال اصول عملی است. یعنی ما اگه تونستیم یک حجیتی برای علم اجمالی به دست بیاریم، کف کار اینه، کف کار که اون وقت مخالفت قطعی حرامه. یعنی چی دوستان مخالفت قطعیه؟ یعنی اگر علم اجمالی حجت شد، نمیتونی هم نماز ظهرتو نخونی هم جمعتو، نمیتونی نه به جهت راست قبله نماز بکنی نه به جهت چپ،
نمیتونی بگی که نه آقا من نه تو این صبح نماز میخونم نه تو اون صبح، تو هر دوش نماز نمیخونم. نه، این بهش میگن مخالفت قطعیه، یعنی یقین داری اون تکلیفی که بر گردنت آمد حتما الان اجرا نشده، حتما بهش میگن مخالفت قطعیه. پس یه مقام بحث حرمت مخالفت قطعیه است که حالا شیخ انشاءالله بعدن اشاره میکنه که خودش از متفرعات قطعه، اینه که از متفرعات قطعه و بهش میرسیم. دومی چیه؟ وجوب موافقت قطعیه. خب وقتی که حرمت مخالفت قطعیه ثابت شد، دو تا فرض دیگه برای ما میمونه. یکی کفایت موافقت احتمالی، دو وجوب موافقت قطعیه. اینم تو الموجز شما خوندید. موافقت احتمالی چی بود دوستان؟ این بود که آقا من با یکی از این لباسا نماز میخونم، یکیش طاهره دیگه، احتمالاً با اون طاهره نماز خوندم، آیا این کافیه یا نه؟ وقتی که من علم اجمالی دارم یا باید وجوب موافقت قطعیه رو به جا بیارم. یعنی چی؟ یعنی حتما هر دو رو برم و انجام بدم. این حجیت، این حجیت قطعه چقدر از این مقام رو ثابت میکنه که حالا انشاءالله به اینا خواهیم رسید. ول متکفل للتکلم فی المرتبه الثانیه، او چیزی که مسئله مرتبه ثانیه است، هی مسئله البراءه و الاشتغال، مسئله براءت و اشتغاله که انشاءالله بهش میرسیم. در جلد دوم، جلد دوم رسائل مفصل هم شیخ اونجا بحث میکنه. عند الشک فی المکلف به، وقتی در اصل تکلیف علم داریم، شک داریم در مکلفون به، در متعلق تکلیفیاتون تو مجاری اصول عملی هم اول رسائل به این برخورد کردیم. فل مقصود و فل مقام الاول التکلم فل مرتبه الاولا، لذا مقصود ما از مقام اول، در مقام اول بحثمون توی این بحثی که الان میخواییم بخونیم، تکلم از چیه؟ التکلم فل مرتبه الاولا. مرتبه اولا چی بود؟ حرمت المخالفت القطعیه. مقام اول چی بود؟ مقام اعتبار علم اجمالی، هل العلم معلوم اجمالا کل معلوم تفصیلا، که اینو از خدمت شما که عرض بکنم صفحه 77 شروع خواهیم کرد، هل العلم معلوم اجمالا کل معلوم تفصیلا، اونجا بهش می‌رسیم که مقام اوله. خب شیخ در ادامه کار اول مقام دوم رو میاره، یعنی کیفیت امتثال مع فرض این که علم اجمالی تنجز آفرینه. اگه تنجز آفری نبود که دیگه اصلا امتثال اینجا معنی نداره، علم میشه کل جهل. اما اگر علم اجمالی برای من تنجز می آورد، حالا چطور امتثالش کنم؟ کیفیت امتثالش به چه شکله؟ اینو انشالله در مرحله بعد خواهیم خوند. یک نگاهی بکنید کتاب الموجز رو، هم بحث علم اجمالیش رو در همون باب قطع و هم بعدن بحث شک در مکلفون به رو در باب براءت و باب اشتغال، ببینید فرق اینها چی بود که آیه سبحانی در دو جا آورد و آیا در خود کتاب اشاره کرد که این بحث علم اجمالی رو دارم در دو جا میارم و آیا راهی براش گفت و توضیح داد که چرا در دو جا داره میاره یا نه، که این انشاءالله یه نگاهی بکنید ببینیم به کجا میرسیم. انشاءالله جلسه بعد مقام ثانی رو خواهیم گفت. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.